ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده این مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در آخرین چهارشنبه سال 1402 در کنار شما هستیم، 23 روز از اسفند ماه. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو با گزارش و گفتگوهای حاصل کار همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما، پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان ارجمند. به چند خبر توجه فرمایید. یونیسف، آژانس کودکان سازمان ملل، اعلام کرده است در سال 2022 میلادی تعداد کودکانی که پیش از 5 سالگی جان سپردند کاهشی چشمگیر داشته است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2022 زیر 5 میلیون کودک قبل از تولد 5 سالگیشان جان خود را از دست دادند. این میزان نشان دهنده کاهشی 51% نسبت به سال 2000 و 62% نسبت به سال 1990 است. یونیسف در این حال تاکید کرده که این روند ناپایدار بوده و هنوز باید برای مقابله با تهدیدهای فراوان برای جان و بقای کودکان تلاش کرد. سخنگوی سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته‌ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوری امسال در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده و بابک یکتاپرست صبح روز چهارشنبه در گفتگوی با تلویزیون رسمی ایران آماری درباره کشته‌ها و مصدومان حوادث ناشی از چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند ماه تا کنون ارائه داد.
تعداد فوتی که تو این بازه زمانی داشتیم سال گذشته 19 مورد بود، به لطف خدا امسال به 15 مورد رسیده. بخوایم به آمار روز خود چهارشنبه سوری اشاره کنیم، ما سال گذشته 8 نفر فوتی داشتیم و امسال این عدد به 4 نفر تقلیل پیدا کرده.
به گفته آقای یکتاپرست شمار مصدومان حوادث امسال از 4700 نفر گذشته که از میان آنها 257 نفر دچار قطع عضو شده و 1282 نفر هم با سوختگی مواجه هستند. روابط عمومی اصغر فرهادی اعلام کرد این نویسنده و کارگردان از اتهام نقض حقوق مؤلف تبرئه شده است. در بیانیه منتشر آمده که دادگاه بررسی درباره اتهام نقض حقوق مؤلف در ساخت فیلم قهرمان را به گروه‌های کارشناسی مختلف ارجاع داده و این کارشناسان اتهامات وارده به اصغر فرهادی را بی اساس دانستند. آساده مسیح زاده مستندساز سال 1400 پس از اولین نمایش فیلم قهرمان در جشنواره کن اصغر فرهادی را به کپی برداری از مستند خود با عنوان دو سر برد دو سر باخت متهم کرد که آن را در زمان شرکت در کارگاه فیلمسازی اصغر فرهادی ساخته بوده است. فروردین سال 1401 اعلام شد که دادگاه برای اصغر فرهادی قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. وکیل اصغر فرهادی آن زمان گفته بود که این قرار به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند دادرسی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که در صورت تهدید موجودیت روسیه این کشور آماده استفاده از سلاح هسته‌ای است، اما به گفته او در حال حاضر شتاب اوضاع به آن سمت و سو نمی‌رود. ولادیمیر پوتین این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی روسیه برای جنگ هسته‌ای در گفتگویی با شبکه اول تلویزیون روسیه روز چهارشنبه بیان کرد. و آخرین خبر این که نتایج انتخابات مقدماتی چند ایالت دیگر آمریکا مشخص کرده است که جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با دستیابی به تعداد مورد نیاز نمایندگی نیابتی برای نامزدی از جانب احزاب جمهوری خواه و دموکرات بار دیگر با یکدیگر در انتخابات پیش رو رقابت خواهند کرد. رویا؟
سپاس از کیان معنوی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله 8 شب از رادیو فردا خواهید شنید. فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی. معاون اول قوه قضایی چند ماه پس از افشای پرونده فساد پسرانش استعفا داد.
این افشاگری ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی کرد، به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم.
افزایش بی رویه قیمت کالاها در آستانه نوروز، هزینه های 500,000 تومانی تهیه اقلام هفت‌سین برای ایرانی ها و واکنش ها به درگیری یک روحانی و یک زن در قم همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا و مجله 8 شب بمانید. محمد مصدق کهنمایی، معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی، چند ماه پس از افشای پرونده فساد و بازداشت دو پسرش از مقام خود کناره‌گیری کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیشتر حجم فساد در پرونده مرتبط با دو پسر این مقام قضایی رو 20,000 میلیارد تومان عنوان کرده بود. معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی در استعفانامه خودش مدعی شده که از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش با احدی از عوامل مرتبط با پرونده هیچ گونه ارتباطی نداشته. گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، و از او پرسیدم چرا این حجم از فساد در جمهوری اسلامی افشا و علنی میشه.
مسئله اساسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی اینه که این ساختار هیچ گونه نظارتی برش نیست. به خاطر رقابت بین گروه‌های مافیایی و گروه‌های درون ساختار و وفادار به هسته سخت قدرت خیلی افزایش شده و ما با یک نوع شکل افسارگسیخته از فساد مواجه هستیم، به عبارت چپاول منابع ملی. به خاطر که این افشاگری‌ها رو باید در راستای رقابت باندهای قدرت ارزیابی، به خاطر اینکه الان ما با بحران نهاد دولت مدرن مواجه هستیم و یک ساختار سیاسی بر کشور حاکمه که به هیچ نوع قاعده مدرن از حکومتداری پایبند نیست، که اولین قاعده مدرن اینه که یک جامعه مدنی برای این ساختار نظارت بکنه، اما همه دوربین ها خاموش هستند و به خاطر رقابت ها در جهت افزایش اون رقابت های داخلی درون ساختار هستش و این افشاگری هم چیز تازه‌ای نیست، متناسب با تشدید شرایط این افشاگری هم افزایش پیدا میکنه.
آقای نجفی، اشاره کردین که این افشاگری ها قبلا هم بوده و به رقابت های درون نظام هم اشاره کردید. الان معاون اول قوه قضاییه به خاطر محاکمه پسرانش به اتهام فساد استعفا داده. این رویه در هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، اونایی که شما بهشون میگین گروه های وفادار به هسته اصلی قدرت، که قبلا فسادشون علنی شده، هیچ کدوم استعفا ندادن. این استعفا به چه معناست به نظر شما؟
فکر کنم این یک مقداری برمیگرده به تجربه قبلی در قوه قضاییه، بحث اون معاونت تبری در ریاست قوه قضاییه صادق لاریجانی بود. این یه مقدار ابتکار خود اژه‌ای هستش، مبنی بر فشارهایی که احتمالاً متحمل خواهد شد، یک نوع پیشگیری از این فشارها هستش، تشدید اختلاف‌ها و فشارها. این اقدام رو من بیشتر ابتکار شخصی رئیس قوه قضاییه میدونم، سعی کرده به نوعی قضیه پرونده تبری تکرار نشه و سیبل اتهامات و سیبل حملات رقبا نشه، به خصوص اینکه ما باید بپذیریم این که درون خود ساختار هم یک رقابت بین جناح‌ها وجود داره و این رقابت هم جدی است، متناسب با بحران جانشینی هم که داریم در این سال‌ها درون اکزیست می‌کنیم و در سال‌های آینده هم شدید در خواهد شد، این رقابت تشدید هم خواهد شد.
آقای نجفی، فساد از پدران حالا به پسران رسیده و هر روز خبر جدیدی از اختلاس و فساد مقامات و فرزندانشون و بستگانشون به گوش می‌رسه و منتشر میشه. چه شد که حکومتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار اومد، این همه فساد درونش رخنه کرده و ریشه دار شده؟
مسئله حل فساد یه مسئله‌ای که برای خیلی از دولت‌ها و حکومت‌ها به عنوان یک دغدغه مطرح هستش. حتی شما اگر ساختار دموکراتیک هم داشته باشید، باز یک حدی از فساد هستش و فساد اصلا یک موجود زنده که رو به جلو حرکت می‌کنه و شما باید سازکارهایی داشته باشید که این رو کنترل بکنید. من بعید می‌دونم در هیچ کشوری بگیم فساد ریشه‌کن شده، اما سازکارهایی هستن فساد رو محدود کرد، کنترل کرد و اجازه نداد که مثل قده سرطانی رشد پیدا بکنه. در جمهوری اسلامی این سازکارها وجود ندارن و به نوعی ما با یک سیستم ملوک الطوایفی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، مبنی بر این که شاهد یک نوع غارتگری چپاول هستیم. از یه طرف هم این فساد در خود مسئولان جمهوری خامده هاشون به عنوان یک امر رویه عمومی تبدیل شده و فساد بدون نظارت این چنین هم خواهد شد. یعنی آنچه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشاهده میکنیم چی پدیده عجیبی نیست. شما وقتی مردم رو از صحنه سیاست حذف بکنید و او جامعه مدنی رو سرکوب بکنید، چون جامعه مدنی یک شکل سازمان یافته از مردمه که یک بخش از وظایفش نظارت بر نهاد قدرته، ولی جمهوری اسلامی عملا مردم رو در سیاست حذف کرده و مصدر مناسبی رو برای گروه‌های مافیایی به وجود آورده و به این خاطر که ما اخبار متعدد و متنوعی رو در سالهای مختلف شاهد بودیم، از مبنی بر دخالت فرزندان مسئولان که هیچ برخوردی هم صورت نگرفته. مسئله خیلی خطرناک اینه که فساد به یک رویه عمومی در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده و بدتر هم خواهد شد در صورتی که در سیاست‌های کلان تجدید نظری حاصل نشود.
مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی از فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
واکنش ها به درگیری یک مؤمن و یک زن در شهر قم همچنان ادامه داره. وزیر کشور در جمع خبرنگاران به آتش اختیارها مجوز برخورد داده و روزنامه کیهان هم انتشار این فیلم درگیر رو به موساد و اسرائیل نسبت داده. برخی هم از سکوت حوزه علمی انتقاد میکنن، اما برخی از اساتید حوزه گفتن این رفتارها رو به حساب همه روحانیون نگذارید. وحید پوراستاد گزارش میده.
موساد در درمانگاه قم، موساد در مترو، موساد در بازار ارز، موساد در بازار طلا، این کنایه های یک فعال سیاسی در شبکه‌های اجتماعی است در واکنش به مطلب روزنامه کیهان که انتشار عکس و یا فیلمبرداری یک روحانی از زنی در درمانگاه قم را به موساد و اسرائیل ربط داده بود. مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که او امروز به یکی از منتقدین جمهوری اسلامی تبدیل شده در همین رابطه در تلگرامش نوشت: نماینده ولی فقیه در کیهان بهتر از همه تحقیری را که نظام هر روز به جان می‌خرد درک می‌کند و لذا برای جبران این تحقیر تاریخی منتظر سوژه‌هایی چون درمانگاه قم است تا آن را به اسرائیل منتسب کند و علیه موساد رجز بخواند. در روزهای گذشته فیلمی از اعتراضهای زنی در یک درمانگاه قم منتشر شد که نوزادی در آغوش داشت و این زن که حجاب مورد نظر حکومت بر سرش نبود متوجه رفتار یک روحانی می شود که با موبایلی در دست به نظرش در حال عکس برداری و یا فیلم برداری از اوست. این مسئله اعتراض تند این زن و تنش بعدی را در پی داشت. موج انتقادات از رفتار این روحانی و در مواردی حتی انتقاد به این زن همچنان در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد. بخش از این انتقادات به سکوت مراجع و روحانیون در قبال این ماجرا برمی‌گردد. هرچند برخی از اساتید حوزه علمیه هم صدای اعتراضشان بلند شد. آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با عصر ایران در واکنش به این درگیری گفت: بنده تأسف و تأثر خودم را از ماجرای برخورد یک معمم در قوم با یک خانم پنهان نمی کنم و از مردم می خواهم رفتار او را به حساب همه روحانیان نگذارند. این موارد نادر از انتقاد روحانیون به رفتار برخی از همسنفان خود، همانند انتقاد روحانی دیگر به نام محمد موسوی که در گفتگو با دیدانیوز میگوید ما حق نداریم با باتوم زنان را محجب کنیم.
دستوری که قرآن به مردها میده میگه چشمتو کنترل کن. همین، من حق ندارم برم باتوم بگیرم دستم بزنم تو سر دختر ایرانی بگم الا بلا باید رو سری سرت باشه، الا بلا باید چادر سرت باشه. متاسفانه اون قدری که این تندروی‌های دینی داره به مردم آسیب میزنه، یه دلیل این که مردم خانم‌ها چادر نمی‌پوشن همین خانم‌های چادری هم. یه دلیل این که مردم چادر نمی‌پوشن زخم همین من آخوندم. یه دلیل این که مردم نماز نمی‌خونن به اعتقادات مذهبی اعتقادی ندارن همین ما آخونداییم. انقدر که بد رفتار کردیم.
آیت الله فاضل لنکرانی استاد حوزه علمی هم با اشاره به اینکه حرمت لباس روحانیت را بعضی جاها شکسته ایم گفته عکس و فیلم گرفتن از کسی که منکری را انجام می‌دهد خود منکر است. با وجود این به ندرت انتقادها از درون حوزه ها، احمد وحیدی وزیر کشور در جمع خبرنگاران به آتش به اختیارها مجوز برخورد داد.
هر جایی که احساس کردن گروه های مردمی مجاز هستن در حد مجوزهای قانونی کار بکنن. ببینید در رابطه با عکس برداری که حالا بعضی من دیدم اشاره کردن یا فیلم برداری، ببینید اصل این ماجرا شما مثل این است که شما بگید آقا از کسی که داره سرعت زیاد میره چرا پلیس فیلم برداری میکنه؟ خب این همه دوربینا که تو جاده ها تو راه ها گذاشتن برای چیه؟ برای اینکه تخلفات رو تشخیص بدن، دونه دونه رو لازم نباشه مامور یا کسی کنترل کنه، توسط دوربین کنترل میکنن. لذا اینکه شما از مسیر دوربین تو فضای عمومی بخواید متخلف رو شناسایی کنی، کسی که قانون رو رعایت نمیکنه، اصلا یه امر عادی و طبیعیه.
اما این اطمینان وزیر کشور از استناد درست عکس و فیلم برداری جدا از تجاوز به حریم شخصی مورد استناد و احکام قضات نیز قرار می گیرد. صدای مجید برزگر، کارگردان سینما که همسرش به خاطر مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شد.
همسرم دادگاه احضار شد برای بی‌حجابی. رفت دادگاه و قاضی گفت که این عکس شماست و این عکس ایشون نبود. طبیعیه که معترض شد، این خب من نیستم، نه متشخصش با ماست. بعد دستگیرش کرد، یعنی گفتن بازداشت، چون چیز کرد سرکش گفت قبول نمی کنم. زنگ زد به من که وثیقه بیار من گرفت. من رفتم اون تو، میگم که خب آقای عزیز عکسشون نشون میده، یه عکسی که هیچ ربطی نداشت به ایشون، میگه اینه. میگم آقا این نیست. میگه تشخیصش با منه. میگم آقای قاضی خودش اینجاست، این عکس اصلا شباهت نداره بهش. میگه اونش به تو مربوط نیست.
آیت الله اصغر ناظم‌زاده، استاد حوزه علمیه، در بیانیه‌ای ضمن اینکه حجاب را واجب شرعی می‌داند نوشته این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکس برداری از زنان بی حجاب دارد، حق ندارد مأموریت را با عمامه عملی کند و اگر مأمور نبوده، حق نداشته از زن نامحرم ولو بی حجاب عکس بگیرد، چون ضمن اینکه این کار ممنوع و جرم است، اتهام آور هم هست. با وجود این انتقادها، دغدغه اول دادستانی قم انتشار فیلم است که اعلام کرده چند نفر را بابت آن بازداشت کرده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نزدیک به یک هفته به نوروز و سال جدید ایرانی باقی مونده. در آستانه نوروز گزارش رسانه‌های داخل ایران حکایت از گرانی‌های سرسام‌آور داره، به طوری که هزینه تهیه اقلام هفت‌سین به 500,000 تومان سر می‌زنه. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در آستانه نوروز رسانه‌های داخلی در ایران از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها خبر می‌دهند و می‌نویسند که گرانی اجناس سبب شده تا مردم تهیه اقلام ضروری و خوراکی را به خرید لباس نو ترجیح بدهند و این امر زمینه دلسردی فروشندگان را هم فراهم کرده است. روز چهارشنبه 23 اسفند رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان تهران، خبر داد که در بازار شب عید کفش تهران قیمت‌ها 30% افزایش داشته و متقابلاً تقاضای خرید کفش 25% کاهش یافته است. امسال نوروز با ماه رمضان هم مصادف است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته است که ماه رمضان در حالی فرا رسید که قیمت اقلام مصرفی در وعده افطار و سحر نسبت به رمضان گذشته چندین برابر شده است. در مورد خریدهای نوروزی، روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه در گزارشی از قزوین نوشت که سالهای گذشته از نیمه اسفند ماه بازار فروش شیرینی گرم می‌شد، اما امسال به دلیل نرخ تورم بالا خرید شیرینی بسیار کمتر شده، به طوری که سفارش شیرینی نان چای از 40 کیلوگرم در روز به 5 تا 10 کیلوگرم در روز کاهش یافته است. به نوشته رسانه‌های داخلی، امسال تهیه اقلام سفره هفت سین بیش از 500,000 تومان هزینه نیاز دارد و با اضافه شدن یک وعده سبزی پلو با ماهی، خانوارها 1,060,000 تومان باید هزینه کنند. خبرگزاری مهر هم از استان سمنان خبر داده است که آمارهای منتشر شده از سوی واحد نظارت و بازرسی این استان حکایت از گرانتر شدن اقلام مورد نیاز مردم دارد. برای مثال خرما از کیلوی 110 هزار تومان در ابتدای اسفند ماه به 135 هزار تومان در نیمه اسفند ماه افزایش پیدا کرده و قیمت لوبیای سفید از کیلوی 85 هزار تومان در نیمه بهمن ماه به کیلوی 105 هزار تومان در نیمه اسفند ماه رسیده است. از سوی دیگر قیمت بسیاری از کالاها در مغازه ها و فروشگاه ها با آنچه مسئولان میگویند تفاوت دارد. به نوشته خبرگزاری مهر، برای مثال واحد نظارت و بازرسی استان سمنان اعلام کرده که گوشت گوساله مخلوط کیلوی 500 هزار تومان باید فروخته شود، اما در قصابی ها قیمت ها کمتر از 560 هزار تومان نیست. و این خبرها در حالی منتشر می شود که یک روز پیشتر شورای شهر تهران اعلام کرد که نرخ ورودی متروی تهران 16%، اتوبوس تندرو 21% و اتوبوس عادی 30% نسبت به سال 1402 رشد خواهد داشت. در این وضعیت روزنامه اعتماد روز چهارشنبه 23 اسفند با انتشار مطلبی تحت عنوان گرانی تورم و بیکاری به اندازه کافی اعصاب مردم را شخ می‌زند، بیش از این پا بر روح و روان ملت نکوبید، به انتقاد از فشارهای اجتماعی وارد شده به مردم پرداخت و نوشت در این وضعیت گرانی شدید مسئولان از ایجاد تشنج اجتناب آشکاری نشان نمی‌دهند.
خب حمید فاطمی از گرانی ها در آستانه نوروز گفت چندی پیش خبرها اومده بود که مصرف گوشت قرمز در ایران 15% کاهش پیدا کرده و همینطور این در حالی هستش که برخلاف گوشت و مواد پروتئینی، آن چیزی که در سبد خانوار الان دیده میشه نان هستش. ایرانی ها بزرگترین مصرف کننده نان در جهان هستند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که روز یک شنبه برگزار خواهد شد، کمتر کسی تردید داره که ولادیمیر پوتین دوباره پیروز اعلام نشه. اما در آستانه انتخابات سرکوب مخالفان در داخل و خارج از کشور بیش از پیش شدت یافته و یکی از فعالین بنیاد الکسی ناوالنی در لیتوانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. آنا رایسکایا گزارش میده.
حدود یک ماه پس از درگذشت الکسی ناوالنی در زندان، در شرایطی که مشکوک توصیف شده و یارانش از قتل وی خبر می‌دهند، لئونید ولکوف، رئیس پیشین بنیاد الکسی ناوالنی در ویلنیوس، پایتخت لیتوانی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گفته می‌شود فردی ناشناس شیشه خودروی وی را شکست، داخل خودرو گازش قور انداخت و سپس با چاقوش به این یار الکسی ناوالنی حمله ور شد. او طی پیام ویدئویی که در بیمارستان ضبط شده گفت شک ندارد حمله به وی پیام پوتین است که از طریق ارازل او باشش ارسال شده.
очевидный типичный характерный бандитский привет из путина из бандитского петербурга.
یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی که وعده داده به مبارزه او ادامه دهد، همراه با بسیاری از مخالفان کرملین از شهروندان روس خواستند راس ساعت 12 ظهر یک شنبه پیش رو در روز اصلی انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مقابل شعبه های اخزرای صف بکشند. دست کم برای این که به یک دیگر نشان دهند مخالفان ولادیمیر پوتین در روسیه کم نیستند. همچنین از شهروندان روس، از جمله کارمندان دولت که تحت فشارند در انتخابات شرکت کنند، خواسته شده به هر کس غیر از ولادیمیر پوتین رای دهند و یا به کل برگ اغز رای را مثلا با نوشتن نام الکسی ناوالنی رویان خراب کنند. ایگر یکاوینک، تحلیلگر سیاسی، میگوید هدف اپوزیسیون تغییر روند انتخابات نیست، بلکه آنها میخواهند تصویری که کرملین در صدد است به مخاطبان داخل و خارج روسیه عرضه کند را مخدوش کنند.
نتایج انتخابات از قبل توسط دفتر ریاست جمهوری روسیه رسم شده و دقیقا همان است که رسانه‌های نزدیک به کرملین از مدت‌ها پیش اعلام کردند. مشارکت 80% که 80% آرا به نفع پوتین ریخته شده. مخالفان این را می دانند، اما معتقدند اگر نیمی از شهروندان روس علیه پوتین رای دهند، کرملین ناچار خواهد بود سیاست خود را تغییر دهد. ممکن است به سرکوب شدیدتر روی آورد، اما ممکن هم هست که از فشار بر جامعه بکاهد. متاسفانه تنها دغدغه اکثر شهروندان روس این است که کسی با آنها کاری نداشته باشد و بر این باورند که بهترین راه این است که طرفدار رئیس جمهور و حکومت باشند.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه برای یک شنبه برنامه ریزی شده، اما از جمعه می توان در رای گیری الکترونیک و یا از طریق صندوق های سیار رای داد. سازمان مدنی گولس که 30 سال است ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما امسال فعالیت آن ممنوع اعلام شده، رقابت های کنونی ریاست جمهوری را کاملا عاری از محتوا و نتایج انتخابات را از پیش تعیین شده دانسته. مطابق نظرسنجی ها ولادیمیر پوتین پیروز مطلق این انتخابات است و رقبای وی ممکن است تنها بین 3-5% آرا را کسب کنند. یکاترینا دنسوفا و باریس ندیشتین که مورد حمایت اپوزیسیون روسیه بودند از نامزدی در انتخابات منع شدند. چهارشنبه رئیس ستاد انتخاباتی باریس ندیشتین بازداشت شد. روز قبل پلیس به خانه های بسیاری از فعالین هنری در مسکو، سن پترزبورگ و چند شهر دیگر یورش برد و چند نفر را بازداشت کرد. اعلام شده این بازداشت ها در چارچوب پرونده ای که علیه پیتر ورزیلوف، نقاش، فعال اجتماعی و سردبیر پیشین رسانه میدیا زونا بوده. اما به گزارش این نشریه مخالف کرملین، هدف احتمالاً جلوگیری از هر گونه اقدامات اعتراضی در روزهای انتخابات است. بسیاری از مخالفان کرملین از جمله ایلیا یاشن و ولادیمیر کارامورزا، چهره های اپوزیسیون که در روسیه زندانی هستند، جامعه بین الملل را فرا خواندند. نتایج انتخابات پیشرو را به رسمیت نشناسند. ولادیمیر پوتین 71 ساله که برای نخستین بار 24 سال پیش رئیس جمهور روسیه شد، اکنون برای دوره پنجم آماده می شود. مطابق قوانین روسیه او می تواند تا 12 سال دیگر در قدرت بماند. آنه رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
به تازگی گزارشی درباره رابطه نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید میشن و تأثیر اونها بر قلب منتشر شده. بر اساس تحقیقات جدید، مصرف مداوم این نوشیدنی ها خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو افزایش میده. جمشید زند گزارش میده.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدن خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه‌هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شده‌اند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی‌هایی که با شکر تهیه شده‌اند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می دهد و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی سوخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان‌زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. سوخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدند و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالمترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
با این گزارش جمشید زند از مصرف نوشیدنی هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی ساخته میشن و تأثیر اونها بر قلب، به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21 از راه های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.